از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران بدون هیچ خط قرمزی از دید دو نسل هر جمعه ساعت 14 به وقت تهران توسط شبکه رسانه‌ای بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز پخش می شود. بازپخش این برنامه را هم می توانید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی. به مردمم سلام عرض می کنم.
دوستان، در ابتدا نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کرده ایم. شایان آر زد ام می نویسد: درود بر آقای فرهودی و روح الله زم عزیز، تشکر از برنامه خوب شما. از آقای زم سوال مهمی دارم، کار وزارت اطلاعات چی هست؟ الان داخل ایران اطلاعات سپاه و قوه قضاییه همه چی در دستشونه، پس فقط وزارت اطلاعات بودجه مجانی میگیره؟ خواهشاً توضیح دهید، با تشکر. رولا بگو ببینیم وزارت اطلاعات سربار این حکومت یا چی؟
نه، وزارت اطلاعات که خب بر اساس قانون تنها مرجع امنیتی کشور باید باشه، منتها از سال فکر میکنم 87 بود یا 88 بود که سازمان اطلاعات سپاه ایجاد شد. در حقیقت این رو ایجاد کردن برای اینکه یک کار امنیتی موازی انجام بشه زیر نظر دفتر رهبری. یعنی در حقیقت سازمان اطلاعات سپاه همون ساواک هست، ساواک یعنی شبیه سازی شده یه ساواک قبل از انقلاب هست که زیر نظر شخص اول کشور بود و از اونجا دستور میگرفت و وزارت اطلاعات هم جاییه که خب بودجه میگیره و باید به مجلس پاسخگو باشه. اما اینکه وزارت اطلاعات کارش چیه، بیشتر توی الان مخصوصا تو این سالهای اخیر بیشتر تو زمینه‌های حالا ادیان و فرق کار میکنه که برخی از این دوستانی که تو خارج از کشور هستن که حالا اسمم نبریم با اونجاها کار میکنن و تو بخش عملیات‌های خارج از کشور کار میکنه، برون مرزی بیشتر، سرپل‌های ارتباطی جریانات ضد نظام رو اونجا رصد میکنن. البته همه اینا باز مشابهش داره تو سازمان اطلاعات سپاه انجام میشه.
بله.
و باز هم بالاخره با سازمان موازی دیگه هم داریم که داره این کارا رو انجام میده. چند تا سازمان موازی دیگه هم هستن.
قبل از انقلاب یه سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک بود، ولی الان ظاهرا 15-16 تا سازمان اطلاعاتی امنیتی دستگاه جمهوری اسلامی داره، اینطور نیست؟
آره دیگه، الان تو ارتش 2-3 تا داریم، تو سپاه 2-3 تا داریم. الان مثلا خود سازمان اطلاعات سپاه یه دونه معاونت چیز داره، یه معاونت امنیت داخلی داره. باز مثلا توی رو خود سپاه باز ساحفاسو هست، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه هست که داره روی تمام نیروها کار میکنه، باز سازمان اطلاعات سپاه هست، باز همه اینا داخل خودشون رده های حفاظتی دارن. یعنی در حقیقت بخش بزرگی از بودجه کشور داره میره برای این سازمان های امنیتی موازی که خب قبل مثلا تا 3-4 سال پیش اینا با هم درگیرم بودن خیلی، یعنی کیسای همدیگر رو میزدن. من مثلا میدونم یه کیسی به فرض مثلا وزارت اطلاعات سوار بود، تو قم بود این کیس و تو جاده قم داشتن دو نفر رو تعقیب میکردن، دو تا از نیروهای سپاه قدس بودن که اینا رفته بودن با دو تا دختر نمیدونم کجایی عملیات میکردن و دوست شده بودن، اصلا سر نیرو قدس اینا رو فرستاده بود برای مأموریت داخل اون گروه و بعد وزارت داشت روش کار میکرد نمیدونست اینا نیرو قدسن. یه دفعه اطلاعات سپاه هم اومد ریخت و از همدیگه کشتن، یعنی وزارت اطلاعات از سپاه کشت. بعد کار کشیده شد به دفتر آقای خامنه ای و اینا که خامنه ای چیز کرد گفتش که حق با وزارت اطلاعاته و اومدن یه شورایی درست کردن به اسم شورای امنیت، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور که چون چندین نهاد اطلاعاتی هست تمام نهادها توی اون شورا نماینده دارن که رو کیسای همدیگه سوار نشن و کیسا رو با هم هماهنگ بکنن که کسی ورود نکنه به کیسا،
به قول معروف شیر تو شیر نشه، مثل همین اتفاقی که در جاده قم افتاد. در مورد اینکه آیا وزیر اطلاعات اداره کننده اون وزارتخونه است یا اینکه معاونین اونجا در واقع کارا رو انجام میدن، میگویند که وزیر فقط یک حالت تشریفاتی داره، یا آخوند همیشه میذارن طبق خواسته آقای خمینی، یا آخوند همیشه باید یعنی آقای خمینی در اول انقلاب خب وقتی ایشون آمدن وزارت اطلاعات خب تشکیل شد،
شرط اجتهاد داشته که بیشتر
در درجه اجتهاد باید داشته باشه و این توصیه خمینی رو اینا ادامه دادن. هنوزم سوال اینه که آیا معاونین همه کاره هستند یا وزیر عمامه به سر؟
بیشتر الان چندین ساله الان تو دولت احمدی نژاد هم به این شکل بود که بیشتر قائم مقام وزیر همه کاره بود، قائم مقام اون پشته و سالهاست که توی وزارت بوده و سالهاست فعالیت امنیتی کرده. اینجوری نیست که الان وزیر بیاد بگه من دوست دارم قائم مقامم و مثلا از اداره آب و فاضلاب بیارم، نه، از همون جایی که داشته توش کار میکرده و چندین سال سابقه کار امنیتی داشته و قائم مقامه که همه کار، از زمان علوی هم همینطوریه.
بله
الان قائم مقامه که همه.
آیا مشخص هست در لایه بودجه 97 که وزارت اطلاعات سهمش چی از بودجه؟
من ندیدم تو جداول بودجه، ولی معمولا بودجه های مثلا رده های نظامی و امنیتی و اینا رو انتشار عمومی نمی کنن. حالا نمیدونم امسال کردن.
بله بسیار خوب، اگه اطلاعات بیشتری در مورد وزارت اطلاعات داشتی در یکی از برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت. دوستی به نام حسین بهنود میگوید جناب فرهودی و زم عزیز با احترام، از نظر بنده آقای شمیرانی در توهمات به سر میبرند. این آقا در جای امن و امان نشسته و میگوید که دراویش از ایشان درخواست کمک کردند. بعد که شما از این آقا دوباره سوال کردید گفت که مردم از من درخواست کردند. و کاربر دیگری به نام کوروش فرهمند برای ما نوشته آقای زم عوض حمایت مثل جمهوری آخوندی سینجیم میکنی؟ عنوان فرمانده شمیرانی رو ما جوانان به آقای شمیرانی شجاع دادیم. خب این یک نظر موافق و یک نظر مخالف نسبت به
آقای شمیرانی. اصلا خبرنگار کارش سینجیم کردنه دیگه.
دقیقا. زهرا بی جی ایچ در پیام خودش به ما در توییتر نوشته آقای فرهودی عزیز، روزنامه شرق نوشته که به گفته برخی منابع عبدالرضا کوهپایه هیمالیا نورد و فعال محیط زیست بندرعباس دستگیر شده. تابناک پیشتر خبر از دستگیری حسن راغ و حسن زاره از فعالان حیات وحش بندرلنگه عضو مؤسسه طبیعت لاوردین و بارکوهی توسط یک نهاد امنیتی خبر داده بود. ترسم از اینه که یک فاجعه زیست محیطی در حال وقوع در این کشور باشه. اتفاقات رو که کنار هم میذاریم یک روند ناراحت کننده داره. برای چی این همه فعال محیط زیست بازداشت شدن؟ چرا 14 نفر از فعالان محیط زیست در هواپیما جان باختن؟ آیا همه این حوادث در حوزه محیط زیست یک تصادفه یا چیزی در پشت پرده در جریانه که نظام رو به وحشت واداشته؟ براسی روح الله، آیا میشه اینطور نتیجه گیری بکنیم که کاسه زیر نیم کاسه است؟ مثلا برخی میگن فعالان محیط زیست ممکنه به اسراری درباره ارتباط فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای سپاه با فجایع زیست محیطی دست یافته بودند و این اطلاعات اونقدر تکان دهنده بوده که سپاه از دیدگاه خودش چاره‌ای جز سربنیز کردن اون کارشناسان محیط زیست. منابع تو در این مورد چی میگن و به خصوص در مورد سقوط اون هواپیمای پرواز تهران یاسوج؟
ببین من تحلیل خودم اینه که فکر میکنم که دارن تو دو تا بخش دارن کار میکنن. یک بخشی که به یافته هایی دست پیدا کرده بوده که توی طبیعت و عوامل خشکسالی عامل انسانی در ارتباط یعنی در کار بوده، یا آزمایش هایی که بالاخره سپاه میکرده تو بخش هارپ. مثلا ما میدونیم که اینا دستگاه هایی برای این بحث هارپ و اینا توی پارچین مستقر کردن توی سایت پارچین و داره رو این قضیه داره کار علمی میکنه. یه بخشش هم به نظرم پیشگیریه، یعنی ایجاد رعب و وحشته که این فعالایی که حالا بعضیاشون، خیلی هاشون هم گمنام هستن و میخوان توی زمینه هایی میخوان کار بکنن، به نظرم دارن اونا رو میترسونن که توی یه سری محدوده ها وارد نشن و در حقیقت دیگران رو عبرت بکنن برای این آدم ها. یعنی دوتا پروژه همزمان داره اجرا میشه. توی اون بخش هواپیما که دیگه الان تقریبا شاهکار شده، الان دیگه دارن کم کم دارن چیز میکنن که این زمزمه رو دارن میندازن که قرار بهمن بیاد تو چند روز آینده و دیگه بهمن بیاد اون جعبه سیاه و اینا دیگه میره تو دره. یعنی اصلا میخوام بگن جعبه سیاه رو هم نتونستیم پیدا بکنیم و تموم شده، این پرونده رو مختومه کنن بره. ولی چیزی که جالبه، یه گزارشی من دارم که البته این گزارش انتشار عمومی نشده، برای شما هم فکر کنم فرستادم.
بله دیدم.
که آره، این گزارش وزارت راهه که با هماهنگی سایر ارگان‌ها تهیه شده. حالا یه بخشایشو من از رو میخونم چون یه گزارش مفصلیه، برای مجلس فرستادن، که دقیقا تو این گزارش اشاره میکنه که هواپیمای F-14 و F-4 و اینا، چون اینا قابلیت عکس برداری دارن که توی صحنه حادثه رفتن، و میگه عکسادی که اینجا پیدا شده واقعا باعث تأسفه. میگه 10 تا کوله پشتی ما تونستیم قطعات بدن مسافرین رو پیدا بکنیم. و خیلی، حالا این گزارش حالا اگه شد حالا انتشار عمومی هم میکنیم که مردم هم ببینن. ولی دوشنبه
رولا ببخشید میانه کلامت، اگه یاد باشه هفته پیش تو گفتی که منابع به شما گفتن که این پهپادها نبودن که مختصات این هواپیمای سانحه دیده رو پیدا کردن، این در واقع هواپیماهای روسی بودن که کمک کردن به جمهوری اسلامی.
هواپیمای روسی من نگفتم، هواپیمای روسی نگفتم،
گفتی که هواپیمای جنگنده ارتش
بوده.
بله، گفتی
آره، از رو نقطه یابی و اینا روسیه و چین کمک کرده. اما تو این گزارش میگه همان شب تعدادی پهپاد اتحادیه هوافضا برای تصویربرداری به منطقه پرواز کردند. بعد از ظهر روز دوشنبه بالگردهای هلال احمر، سپاه، هوانیروز، پهپاد سپاه کاشان، اینا رفتن برای تصویربرداری از لاشه هواپیما. همراه اول و ایرانسل دو نقطه رو اعلام کردن که آنتن‌های BTS موبایل‌ها رو گرفته بودن. تازه سازمان هواپیمای کشوری همون موقع متوجه شده که اپراتورها میتوانند مکان موبایل خاموش را نیز نشان دهند. و بعدش میگه که این پهپادا نتونستن جاره شناسایی بکنن. میگه که هواپیماهای جنگی به منطقه سقوط ATR رفته و از پایگاه هوایی نوژه یک فروند هواپیمای F-4 رفته و یک فروند هم هواپیمای F-14 از فرودگاه اصفهان رفته به منطقه و کار تصویربرداری و عکس برداری رو انجام دادن. خب اینا قبلش اون نماینده وابسته نظامی ایران توی روسیه با روسیه هماهنگ کرده بود و اینا تونسته بودن اون نقطه رو از طریق حالا ماهواره و اینا بگیرن و هواپیمای جنگنده رو، یعنی اصل کار رو هواپیماهای جنگنده ارتش انجام دادن، F-4 رو F-14
و در واقع اینا
کردن و بعد بالگردها رو فرستادن اونجا برای پیدا کردن.
پس میبینیم باز هم این هواپیماهای F-14 و F-4 که زمان شاه خریدار شده به داد جمهوری اسلامی میرسه برای
آره دمک. البته یه نقطه، یه چیز عجیبی که وجود داره اینه که اصلا اصل این قضیه، یعنی ستاد بحرانی که تشکیل دادن 24 ساعت بعد از اینکه هواپیما افتاده تشکیل دادن، یعنی خیلی اتفاق عجیبی بوده 24 ساعت قبل بعد از اتفاق اینا بیان یه ستاد بحران تازه تشکیل بدن. به نظرم این میشه گفت با توجه به شواهدی که وجود داره میشه گفت یه تعمدی بوده در انداختن.
من یک ویدیو کلیپ دیدم روح الله که نشون میداد بعضی از این مسافران این هواپیما ظاهرا زنده بودن بعد از اینکه هواپیما سقوط میکنه، ولی مثل اینکه بر اثر سرمای هوا و اینکه دیر بهشون رسیدن جان خودشون رو از دست دادن. تا چه حد این اعتبار داره این ویدیو کلیپ هایی که روی اینترنت دست به دست میچرخه؟
ببین اون عکسی که هواپیمای جنگنده انداخته نشون میده که 3-4 تا نقطه سیاه هست روی برف، یعنی اینا اومدن بالاخره. اون گزارشی هم که بود آقای حسن شمشادی گفته بود از طرف خانواده یکی از خانواده یکی از کشته شدگان هواپیما، میگفت موبایلش اصلا تلگرامش تا مثلا یک ساعت بعد از پرواز و اینا آن بوده و میتونسته که تماس بگیره، یعنی آخر لحظه رو اونجا زده بوده. من فکر میکنم که اینا زنده بودن، ولی با این گزارشی که اینجا داره میده، میگه که کلن 10 تا کوله پشتی، یعنی ما تکاورا رو که فرستادیم بالا، ببین گزارش داره میگه صبح روز چهارشنبه به تکاوران اعلام شد هرچه در کوله ها دارند خالی کرده و بقایای جانباختگان را در کوله گذاشته را به پایین منتقل کنند. یعنی این یه ذره با اون عکس تناقض داره، میگه مجموع کوله های کوهنوردان و تکاوران ارتش که بقایای اجساد جانباختگان داخل آنها منتقل شد 10 کوله بود.
بله.
بر اساس این گزارش میگه 10 کوله، ولی خب اونا حتما مثلا نقطه هایی بوده که جنازه ها حتما اومده بودن رو، داشتن آخرین تلاش رو برای زندگی میکردن.
درست.
برای بقا.
بله، به جبهه سیاه اشاره کردی که ممکنه به خاطر بهمن و اینا اصلا دیگه هیچ وقت پیدا نشه. آیا در مورد جبهه سیاه که صحبت میکنیم، یاد کشتی سانچی افتادم، آیا هیچ خبری از جبهه سیاه سانچی داری؟ اون همه سر و صدا بود در مورد این کشتی که چه بلایی سرش اومده و یهو یک سکوت خبری برقرار شده. آیا میدونیم این جبهه سیاه الان در چه وضعیتی، کی داره بهش رسیدگی میکنه؟
آخرین وضعیت رو گفتن جبهه سیاه در اختیار ایرانه و قراره تو چند روز آینده بین ایران و چین یک بیانیه صادر بشه، بیانیه مشترک، و به محتویات این جبهه بپردازن. هنوز گزارشی منتشر نشده. این چیزا چون هیجان خبریش و سکوت خبریش دست خود حاکمیت هست،
بله،
و در حقیقت جعبه سیاه دست من و شما نیست که بخوایم روش اطلاع رسانی بکنیم، طبیعیه هر وقت بخوان فیتیلش رو میکشن بالا، هر وقت هم بخوان میارن پایین.
آخرین باری که یک فیلم دیدم از این جعبه سیاه زمانی بود که مثل اینکه اینو پیداش کرده بودند و چینی ها در حضور نمایندگان ایران و پاناما در شانگهای فکر میکنم داشتن بهش رسیدگی میکردن. حالا دیگه بعد از اون خبری دیگه
کردن و... بله. حالا دوشنبه بحث استیضاح وزیر راهو داریم که گزارشایی که رسیده دیگه تقریبا قطعی استیضاح وزیر راه عباس آخوندی رو میخوام بندازنش. البته یه تایمی تو این 7-8-10 روز بهش مهلت داده بودن، هم به ربیعی هم به آخوندی، که استعفا بدن، دیگه حالا ندادن و دیگه میخوان استیضاحشون بکنن و قطعا بس که میندازنشون.
سر ماجرای سانچی به
بیشترین حوادث ریلی و جاده‌ای و بعد هوایی و اینا بالاخره تو این زمان آخوندی بود دیگه.
درست. دوستی به نام پارسا می نویسد جناب آقای فرهودی، تا زمانی که شرکت نفت دست به اعتصاب نزنه اتفاق مهمی نخواهد افتاد. در زمان محمد رضا شاه هم با توجه به حقوق بالای کارکنان شرکت نفت و عدم تمایل به اعتصاب، انقلابیون با به آتش کشیدن سینما رکس نارضایتی خوزستانی ها را بالا برده و اعتصاب شرکت نفت رو کلید زدن و عامل به روی کار آمدن آخوندها شدند. لطفاً برای بینندگان توضیح دهید که کارکنان شرکت نفت نقش با اهمیتی در از کار افتادن این حکومت دارند. خلاصه برنامه پیرامون این موضوع تهیه کنید، بسیار مفید است. موفق باشید. ممنونیم که این مسئله رو یادآور شدید. در برنامه‌های آتی شاید بمون بپردازیم.
البته این یه زنجیره است دیگه، میدونی فقط اعتصابات نیستش که، آمادگی مردم هم هست بالاخره، یعنی همه این چیزای زنجیره است به هم، اعتصابات هم یکیش.
بله. ولی خب اینطور که این آقا گفتن در صحبتاشون، اعتصاب کارکنان شرکت نفت خیلی کلیدی بود و خیلی تاثیرگذار بود روی سقوط رژیم سلطنتی روح‌الله.
بله، ولی فرآیندهای دیگه هم انجام شده بود قبلش دیگه، یعنی
بله. حسین ره نوشته من راننده بخش خصوصی اتوبوسرانی کرج هستم. خواهش میکنم مشکلات ما رو پخش کنید. هیچ کس به دادمون نمیرسه. اتوبوس هامون فرسوده شدن. با کرایه یارانه‌ای کار میکنیم ولی هیچ گونه یارانه‌ای بهمون نمیدن. دیگه داریم شرمنده زن و بچه هامون میشیم. تو بدترین شرایط کار میکنیم. دیگه خسته شدم. دخل و خرجمون با هم جور نمیان. قطعات و لوازم یدکی خیلی گرونن. قادر به خریدش نیستیم. مدیر عامل قبلی حدود 60 میلیارد تومان بالا کشید ولی با پرونده سازی تبرئه‌اش کردند. متاسفانه از نبود اتحاد ما سوء استفاده میکنند. رولا به نظر میرسه که این مسئله بلند کردن پول و اختلاس و اینا یه چیز رایجیه در ادارات دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی.
آره عادی شده دیگه، یعنی انقدر همه موج خبر پشت سر هم یه سری خبرات تو هم گم میشه، ولی بر اساس حالا این جداول بودجه هم که مجلس بسته تو این درگیری های دیماه و بهمن و بالاخره هیجانات بهمن و اینا دیده نشد، اونا اون پشت یواشکی همه چی رو بستن و به دولت اجازه دادن که دست دولت رو باز گذاشتن برای سال 97 که بعد از تعطیلات یه دفعه میخواد حامل های سوختی رو گرون بکنه، دست دولت رو باز گذاشتن برای اخذ هر گونه مالیاتی و قیمت آب و برق و تلفن و حتی تلفن همراه و اینا افزایش پیدا میکنه 30-40%. و در حقیقت فکر میکنم که امسال باید گفت سال پادشاهی مردمه و سالی دیگه خیلی سال عذاب‌آوریه که خیلی فشار شدیدی به مردم وارد میشه از نظر اقتصادی.
جالبه که این نکته رو مطرح میکنین. یک ویدیو کلیپ دیدم از آقای روحانی رئیس جمهور که در محلی داره سخنرانی میکنه در مورد اینکه چقدر این جمهوری اسلامی کمک کرد به ملت عراق و سوریه در جنگ و اون زمانی که ایران تحت تحریم بود، تمام این بودجه اینا رو برای جنگیدن با داعش جمهوری اسلامی تامین کرده، در حالی که بخش اعظمی از مردم زیر خط فقر بودن.
بله، داعشی که فرماندهش هم خودشون بودن.
ما به ملت عراق کمک کردیم در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت. وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضی ها فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری میکنن. درسته، عده‌ای با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟
دوستان، در برنامه آخر هفته 11 اسفند 96 نگاهی خواهیم داشت به برخی شایعات در مورد وحید حقانیان معاون اجرایی بیت رهبری. آیا این وزیر دست راست آقا ممکن است بازداشت شده باشد؟ روایت محمد حسین زیبایی نژاد مشهور به سردار نجات را از مراودات ولی فقیه زیر ذره‌بین می‌گذاریم. آیا رهبر به راستی پیرو مکتب ساده زیستی است و از پشت پرده بازداشت و شکنجه تعداد کثیری از دراویش گنابادی و دختران خیابان انقلاب خواهیم گفت؟ با ما باشید.
تو هم خط گسترده بتون آرمه کامل آمده پایین. بنابراین این شلوغکاری ها و سیاسی بازیشون، هر چیزی که سیاسی بشه همین داستاناتش پیدا میشه به دستمانه دیگه. یعنی این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر، خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر مثلا چه ربطی داره؟ مردم گرفتاری دارن، تو شروع کردی از مسکن مهر چه ارتباطی داره؟ اصلا بی خودی. بعد
بیشک یکی از نزدیکترین محارم سید علی خامنه ای را باید وحید حقانیان دانست که با پست رسمی معاون اجرایی بیت رهبری در دفتر ولی فقیه به رتق و فتق امور مشغوله و برخی حتی لقب وزیر دست راست خامنه ای را به او دادند. وحید حقانیان در تمام دید و بازدیدهای رهبر نظام در یکی دو قدمی او به سر میبره و خلاصه هماهنگ کننده تمام امور بیت رهبری است. در این هفته یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خبر از دستگیری این مشاور ارشد آیت الله خامنه ای داد و مدعی شد که درگیری وحید با اسقر حجازی مسئول امنیت بیت و همینطور مسئله فساد بنیامین حقانیان برادر وحید دو دلیل اصلی بازداشت وحید حقانیان توسط اطلاعات سپاه بوده. روح الله، واقعا اگر وحید رو دستگیر کرده باشن میشه انتظار داشت که همین اطلاعات سپاه که ظاهرا مجری طرح قتل رفسنجانی هم بوده یکی از این روزها خود خامنه‌ای هم کتبسته ببره؟
نمیدونم والا. ببینید داخل یه سری های اطلاعاتی میدن نمیدونم آدم چی بگه. اولا که وحید حقانیان سرداره و اگه کسی بخواد بازداشتش کنه اطلاعات سپاه نیست، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، یعنی سردار کاظمی باید بازداشتش کنه. یکی. دوم این که بعضی ها میان ایراد میگیرن به ما که حالا سر قضیه جاسوسی زهرا لاریجانی حالا با یه سفارتی در ارتباط بوده دیگه، یا حالا مثلا فلان بوده، بعد میان بحث فساد بنیامین حقانیان رو مطرح میکنن و میگن که این فساد باعث شده فلانی بازداشت بشه. اولا اینکه سیستم، یعنی اینا ساختار رو نمیشناسن. اساس حکومت آقای خامنه‌ای در جمهوری اسلامی بر اساس فساد کردن آدم هاست، یعنی دست آدم ها رو توی فساد باز میذاره تا از اون فساد بتونه اونا رو کنترل بکنه. دست مثلا محسنی جایی رو باز میذاره فساد برادرش که بره از روشنک زنجانی مثلا 400 میلیارد تومن رشوه بگیره که اینو از بازداشت موقت درش بیارن. فردا محسنی اجایی بخواد اونجا جفتک بندازه، خب همین پروندهش میره دادگاه ویژه روحانیت. اون یک افساریه برای کنترل محسنی اجایی یا صادق لاریجانی یا حالا آدمای دیگه، رئیسی یا آدمای دیگه. ببینید اینا، این که ما بعد جمهوری اسلامی رو خیلی نظام سالمی فرض بکنیم که بگیم چون ما فساد برادر حقانیان رو افشا کردیم پس جمهوری اسلامی این فساد رو فهمیده و ریختن اینو گرفتن بردنش، نه، کشور سر تا سر فساده. مگه اسناد کرسنت رو ندیدی؟ اسناد فساد نفتی کرسنت رو به صراحت توش میگه که حمید ضیا جعفر این قرارداد کرسنت متوقف شده بود و با وساطت آقای حجازی میره ملاقات آقای خامنه‌ای و بعد که میاد بیرون آقای خامنه‌ای می قرارداد را بندازیم بره. اگه فساد داشته چرا متوقف نمی‌کنید؟ اگه فساد نداشته چرا قبلا متوقف کردین الان را میندازین؟ یعنی بالا تا پایین نظام فساد گرفته. این که با افشای فساد برادر حقانیان این بازداشت شده، نه، یک ساده لوحیه.
پس این که میگویند آقای وحید الان مدتی غایبه، این غیبت رو چگونه میشه توجیه کرد؟ کجا رفته وحید؟
ببین استارت خبر رو اصلا وحید خودش آدم بگیره، کسی نمیتونه بیاد وحید رو بگیره. کسی که شخصا یک نفر تو بیت رهبری میبره تریاک آقا رو میذاره جلوش توی یه اتاقی میگه بشین بکش و 3 ساعت بعد میاد جمع میکنه میبره، کی میخواد اینو بگیره؟ این خودش آدم بگیره. ببین اصلا وحید، اصل خبر از سهام در اومد، سهام نیوز زد که منابع سهام نیوز گفتم وحید 20 روز محل کارش نرفته و کسی هم خبر نداره که کجاست. خب اصل خبر درست بود، کسی هم خبر نداشت کجاست. اما که بعدش بیام مصادره به مطلوب کنیم که به خاطر ما این کار شده، نه، این قشنگ نیستش. و بعد گلایه هم بکنیم چرا بقیه رسانه‌ها به این نپرداختن. خب خبر دروغه، وحید حقانی لبنانه و برای یک کاری، یک ماموریتی 20 روز رفته لبنان، ممکنه 10 روز 15 روز دیگه هم برنگرده و کارش هم میدونم چیه که برای چه کاری رفته، اما به جهت یک سری ملاحظاتی که برای حالا گزارش دهندگان هست و اینا ممکنه که یه سری مسائل پیش بیاد، اون رو ذکر نمی کنم.
خب حالا رو حالا.
اما رفته
حالا
لبنان برای ماموریت.
یه کوچولو بگو، یه کوچولو که اونایی که گوش
نمیشه میدن. جون آدما تو داخل در خطره. یعنی ببین ما نمیتونیم برای اینکه حالا شهوت خبری، یعنی بخوایم یه شهوت خبری درست بکنیم یا بخوایم این رو اقنا بکنیم، جون آدما رو تو خطر بندازیم. یک ماموریتی رفته لبنان و تا چند وقت دیگه هم ممکنه برگرده، 10 روز 15 روز دیگه، ولی نه، بازداشت نیست و ماموریت لبنان.
حالا ممکنه زودتر برگرده، مثلا پس فردا ظاهر بشه؟
ممکنه، ولی گفتن 10-15 روز دیگه مثل اینکه ماموریتش طول بکشه.
این شایعه دزدیدن 18 میلیارد دلار هم پس به نظر تو درست نیست، نه؟
کدوم 18 میلیارد دلار؟
میگوین 18 میلیارد دلار با خودش ظاهرا برده.
اینو نمیدونم که با خودش چقدر برده چقدر نبرده، اینا رو نمیدونم، ولی میدونم که یک سری پولا به روسیه منتقل شده، یک سری پولا به عمان منتقل شده، حتی اینا یه سری فیلم ها داشته که من فیلم هاشو دیدم و یعنی تو همین قیام مردم تو دیماه و اوایل بهمن و اینا این پولا منتقل شد. تقریبا تو اون مقطع اول قیام تقریبا چیزی بوده 1 میلیارد دلار پول منتقل شد به عمان.
بله.
که با سلطان قابوس صحبت کرده بودن مثل که این پولو تو بانک مرکزی نگه دارن، همه دلارای جدید بود، همه تو پالت بود و اینا رو خودم دیدم به چشمم، یعنی فیلمشو دیدم به چشمم، ولی این که الان چی برده چی نبرده چی کار داره میکنه رو اجازه بدین اصلا بهش وارد نشم.
صحبت از تئوری قتل هاشمی رفسنجانی کردیم. این هفته در اینترنت فیلم کوتاهی از مصاحبه با عبدالرضا هاشمزایی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم دیدم که او هم مثل فرزندان هاشمی مرگ طبیعی رئیس جمهوری پیشین رو به نوعی زیر سوال برده.
خود من برنده مده مجلس و این که بیشون که اینم ارادت داشتم به رئیس مستقیم منم بوده، هم من استاندار بودم قبل از این که بیام مجلس که ایشون همه کاره بوده تو شورای انقلاب و هم بعدش که اومدم نماینده مجلس بودم، اعتریسه مجلس بودم از نزدیک، خب بالاخره با ایشون کار کردم. من اعتقادم بر این است که یک کسی که تا ساعت 2 بعد از ظهر وزیر بهداشت هم پلوش بوده و هیچ گونه علائمی نداشته باید حتما کاربرد شکافی انجام میگرفت. به نظر من آقای هاشمی متعلق به خود و خانوادش نیست، آقای هاشمی متعلق به یه کشوره و به یه ملته. بنابراین این کار انجام نشده به نظر من، یا اگر شده ما خبر نداریم انجام نشده و افکار عمومی حق داره که قانع نشه.
رولا، این مسئله لزوم کالبد شکافی رفسنجانی ظاهرا چیزی نیست که به این زودی ها به فراموشی سپرده بشه. فکر میکنی گزارش محرمانه‌ای در این زمینه وجود داشته باشه که در آینده افشا بشه؟
از کالبد شکافی هاشمی؟
بله.
اصلا کالبد شکافی نشده که هاشمی، یعنی گزارش محرمانه‌ای هم وجود نداره. معمولا کسایی رو که میکشن سریع برنامه کفن و دفن و اینا رو میچینن و سریع هم دفن میکنن. نه، خانواده گفته بودن که این کالبد شکافی بشه، مورد موافقت قرار نگرفته بود و بعدم بردن دفن کردن دیگه.
وقتی یعنی دفن کردن، آیا این امکان هست که محرمانه کالبد شکافیش کرده باشن بدون اینکه به خانواده اطلاع بدن و بعد خاک سپاری؟
نه، خب کالبد شکافی بعد پارشه تمام امها احشا بعد همه چی میریزه بیرون، اینجوری نیست اصلا بخواد خانواده نفهمه و اینا. نه، اصلا کالبد شکافی نشده. ولی بعدها مثلا ممکنه چون اینا موادی استفاده کردن که مواد رادیواکتیو بوده، اینا رو بعدن حالا مثلا قاضی مستقلی، دادگاه مستقلی، حالا بعدها میتونه جنازه رو در بیاره روش آزمایش بکنه ببینه چه موادی بوده توی بدن اینو کشتن. ولی چیزی که مشخصه، اما همون 2-3 روز بعد از قتل هاشمی هم گفتم، همین بوده که کشتنش هاشمی رو. حالا اون موقع روایت یکی از محافظین بوده که گفتن آجاقا رو مثلا تو آب غرق کردن، اما بعدش روایت های دیگه اومده که قبلش آب پرتقال خورده و یک محافظی بوده توی اون مجموعه استخر کوشک که این از آدمای نجات بوده، 2 هفته بوده اونجا مشغول بوده و اینا. فکر کنم یا به دفعه گفتم تو این بحث.
بله دقیقاً. ولی فکر میکنید چرا هنوز دارن در مورد این مسئله کالبد شکافی صحبت میکنن؟ همین آقای هاشمزایی اومده این حرفا رو زده، چه دلیلی ممکنه پشت قضیه باشه که ولکن نیستن؟ یعنی اون طرفداران هاشمی رفسنجانی دنبال این هستن که این مسئله رو داغ نگه دارن و نظام هم هیچ جلوشون رو نمیگیره.
نظام نمیتونه جلوشون رو بگیره چون یه نفر دو نفر که نیستن که، یه دفعه نمیتونن بیان 300 نفر بازداشت کنن، 400 نفر بازداشت کنن ببرن که چرا شما این سوال رو پرسیدین. ابهام تو جامعه وجود داره. بعدش هم این که واقعا این که خب ممکنه با این روشی که هاشمی رو زدن خیلی دیگرم بزنن و حالا میشه الان گفت پیش بینی کرد که چه کسی رو میخوام بزنن. بالاخره حرفاش بوده، صحبتاش بوده. من نمیگم چون خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته. یه سری آدم ظالم هستن که حالا البته از دید ما ظالمن، حالا واسه حاکمیت هم حتما شاخشونه کشیدن و اینا که به این نتیجه رسیدن بکشنشون با این روش. ولی بعضی ها رو از یا ترس دارن دیگه. بالاخره این روشی که کشته شده هاشمی بی سر صدا و گزارشش هم تا الان در نیامده برای جامعه عمومی نشده، ممکنه که بقیه رو همونجوری بزنن.
بسیارم خوب.
هر چی ماشین شیک و خارجی هست رو از تیم حفاظتی من خارج کن، هیچ کدومش نباشه. بعد گفتن که ببین اگر که پیکان قابل ضد گلوله کردن بود، من میگفتم پیکان وای من سوار بشم. حالا اگر پیکان نمیشه یه چیزی بالاتر، ای چیزی بیشتر از اونی که ضروری و حد ضروری هست، شما خود رو اونجا نگاه کردید، فردا قیامت خودت باید جواب بدیش. که اتفاقا من بعد از اون حولوش 20 خود رو هر چی که بود برابر جمع کردم یا فروختم یا فرستادم این طرف اون طرف که این نباشه به اصطلاح اونجا. یادم نیست که یا صبح روز عید فطر بود یا روز عید قربان بود، من که رفتم ایشون در شوران گلف، جالبی بود که با اینکه ایشون اومدن بازی از جبهه، نماز حال یا عید فطر بود یا عید قربانشون را حذف نکردن. محافظا همین دعویستایی که محافظ بودن و ایشون پشت در خودشون جمع کرده بودن، داشتن براشون نماز عید رو میخوندن. من موقعی که رستم ایشون داشتن خطبه نماز رو برای این محافظا اونجا یا اون گلف میخوندن. یعنی این تقید ایشون رو سال 67 بود دیگه، یعنی همون موقعی که ما قطعنامه رو پذیرفته بودیم و دوباره عراقی ها حملاتی رو شروع کرده بودن و اومده بودن بعض از جاها رو گرفته بودن و ایشون تشریف برده بودن به اصطلاح جنوب. نوع مهمونی هایی که آقا اقوام و فامیل میان منظرشون یه رقم غذا، خود ایشون یه دفعه تعریف میکردن، میگفتن که پدر من با مادرم اینطور قرار گذاشته بودن که اگر مهمون اومد خونه یه رقم پلو با دو تا خورش باشه، مثلا فصل پلو چیز درست میکنیم، خورش قیمه و خورش برنج. میگم ما و خانمون با هم قرار گذاشتیم که نه یک رقم برنج با یک رقم خورش. من تو طول دوران 10 ساله که خدمت ایشون بودم ندیدم که ایشون، چون هم جلساتی که اقوام و فامیلشون بودن من سر سفرهشون افتخار داشتم که بودم، هم دولتی ها و اینا، بیش از یه رقم غذا من ندیدم. مثلا همین افطار یا مثلا زرش پلو با مرغ بوده یا خورش قیمه، یه رقم غذا بیشتر سر سفره ایشون نبوده. برادرایی که محافظ ایشون بودن، من اون موقع نبودم خدمتشون، نقل میکردن میگفتن که ما در طول زمانی که این کوپنها بود هیچ موقع به اصطلاح پنیر غیر کوپنی ندیدیم منزل ایشون. میگفت که ما روالمون اینطور بود که صبحا مثلا ما میرفتیم یک یا دو تا نون سنگک میخریدیم میدادیم داخل، یه دو تا از محافظه نزدیک ایشون بودن، معمولا نصف از اون نون سنگک رو صبحانه میذاشتن و هم به یکی آقازاده ها رو میدادن میبرد برای ما که ما میخوردیم. بگم یه موقع من دیدم که در اتاق هی باز میشه دوباره بسته میشه، چرا در اتاق ما باز میشه و بسته میشه؟ بعد رفتم در رو باز که میدم خود آقا پشت در هستن، چون با یه دستشون که نمیتونستن کار کنن، با یه دست دیگه شون صبحانه رو گذاشتن توی سینی برای این بچه ها آورده بودن، با پاشون در رو باز میکردن، در خوب نمی ایستاده، دوباره میخواستن بیان تو برسه که نخوره این به سینی بخوره، دوباره برمیگشتن. فرزندان ایشون هیچ کدومشون شغل اقتصادی نداره، همشون هم از این مشاغل اقتصادی منع شدن. میگفتن که یه دفعه آقای محمد خان که معاون اجرایی ریاست جمهور بود اون موقع اومد رفت پشتمون ریاست جمهوری، صدای ما زد، شروع که سر ما دادی بیداد کردن که یعنی چه خجالت هم کشید اینجا ریاست جمهوری و این گیریمی که انداخته پشت بون که خشک بشه چیه، ای اصلا ارزش نگاه کردن داره و اینا. ما هم گفتیم که گیریم که مال ما نیست، مال حاج خانمه، شوسترش انداخت. گفت محمد خان با اون یافش عشقش جارش، گفت یعنی واقعا خونه وزار جمهوری همچین گیریمی؟
بله دوستان، این روایت سردار محمد حسین زیبایی نژاد، ملقب به سردار نجات، فرمانده سابق سپاه ولی امر، مشاور فرمانده سپاه و جانشین سازمان اطلاعات سپاه یا اختصاراً ساس، از به اصطلاح ساده زیستی رهبر جمهوری اسلامی بود. با توجه به گزارش‌های تقریباً روزمره از اختلاس مقامات نظام و به خصوص دزدی‌های کلان منتسب به مجتبی خامنه‌ای، تعجب‌آور نیست که مسئولین سعی به تأکید بر ساده زیستی حضرت آقا داشته باشند. رولا تعجب آور نیست که سردار نجات هیچ اشاره‌ای به خاویار خوردن ولی فقیه اینطور که به گفته تو در پیشنویس تازه در این جلد از خاطرات هاشمی رفسنجانی عنوان شده نکرده. پس این خاویار خوری چی شد؟
این بندگان خدا فکر میکنن، البته این نجات بند خدا تا نشینه تریاکشو توپ نکشه مفصل نکشه اصلا صداش در نمیاد. الان اینو بچکونی قشنگ یه چندین گالون نیکوتین و نمیدونم آمفتامین و اینا ازش میچکه. یعنی این حرفای متوهمانه است که آقا نمیدونم فلان دیگه الان جواب نمیده. خب داره تو فیلماش هم میگه دیگه، خودش داره میگه به من گفتن پیکان، ببین نه پیکان رو میشه ضد گلوله کرد یا نه ما گفتیم پیکان رو نمیشه ضد گلوله. گفته خب باشه یه ذره بالاتر از پیکان. خب اگه تو حرف اون رو گوش نکرده چرا الان BMW 747 زیر پاشه که فقط اون سینی زیرش فقط 5-6 تونه که بتونه جلوی بمبگذاری و اینا رو بگیره، یا مثلا با اون تشکیلات این همه محافظ و 1000 نفر 2000 نفر حلقه اول تا چهارم پنجم حفاظتی و یعنی این چیزا بیشتر همون شعره به قول معروف و اینکه نمیشه زیاد بهش اعتنا کرد و دیگه این شوهای ساده زیستی وقتی طرف کل مملکت دستشه و داره پالت پالت پولایی که از برجام از زمان اوباما گرفتن رو تو بانک مرکزی گذاشته بودن یه گوشه که نیاد توی حساب کتابای حالا دولت و سیستم مالی کشور، راحت خارج میکنه میبره به سمت عمان و میبره به سمت روسیه و این ور اون ور میبره دیگه. اصلا این ساده زیستی و نمیدونم با کفش فلان میاد و با دمپایی میره و اینا چه معنی داره؟
راستی صحبت از رهبر کردیم، از بدل رهبر میطاهر چه خبر؟
گزارش جدیدی ندارم، بعد بپرسم ببینم که وضعش چجوریه، حالش چجوریه، ولی گزارش های عمومی که دارم، یعنی چون من دوره‌ای هر هفته گزارش ها رو چک میکنم با اونجا راجع به وضعیت این بابا، میگن که بیشتر ملاقات ها رو خود آقای خامنه‌ای انجام نمیده، میرطاهر داره انجام میده و بالاخره حالا بعد چک بکنم. ولی میدونم که اگه فردا اتفاقی بیفته واسه آقای خامنه ای فکر کنم اولین نفر من باشم، مطلع میشم چون اینقدر اونجا گزارش داریم و اینا که به همون میگن، ولی فعلا گزارش جدیدی ندارم ازش.
و اما این سخنان سردار نجات در حالی عنوان شده که هادی لطفی پسر امام جمعه ایلام با انتشار عکسهایی از پیاده شدن ولی فقیه از اتومبیل ضد گلوله BMW همونطور که روح الله اشاره کرد و دیگر سران نظام با خودروهای آنچنانی به اتهامات منتقدین پدرش از اینکه چرا حاج آقا سوار پرادوی جی ایکس میشه پاسخ داده و در گفتگو با یک رسانه داخلی هم به توجیه استفاده ابوی از پرادو پرداخته.
جمله معروف حضرت امام دیگه که اگه تعریف کنم باید ببینیم چی کار کردیم. این پرادو مال جایگاه حاج آقا داره باید بذاره برای امام جمعه بعدی. خود رئیس جمهور چه ماشینی میگرده؟ وقتی حاج آقا داره برای یه مردمی میره و میاد تردد میکنه، کار یه مردم میخواد راه بندازه، اینو فقط تو تصریح اون کاره، این ماشین تو اون کار استفاده میشه. حاجا که به ماشین نمیره تفریح، حاجا به ماشین که نمیره بگرده. ما خیلی زمان خب برف بوده چیز حالا جاده مشکل داشته، بالاخره مجبور بودیم برسیم به اونجا که حاجا برسه. و اگر اشتباه، بله اشتباهه، باید همه جمع بشه. من بحثم این بود که اصلا اینو اصلا گفتن خودرو مال حاجا است. ما فقط اومدیم ثابت کنیم که خودمون حاجا نیست. اگه ترور باشه تو ترور که الان دیگه گذشت که با اسلحه بیان ترور کنن، دانشمندای ما عزیزمون شو ترور کردن. فرق است بین ماشینی که قوی تر باشه یا ماشینی که ضعیف تر باشه. آقا ما اشتباه کردیم، اصلا ما خطا کردیم، شما به تذکر به ما بده، نه یا مثلا یه چیز دیگه رو در بیار، یه اسناد دیگر رو درست کن، یه مسائل دیگر رو بیاد اضافه کن. اصلا آجا خیلی حساسه، ما تا الان توی این شده آجا یک چیز خانوادگی با این ماشین استفاده نکرده مطلقا. اینقدر ما زج کشیدیم، من هیچ وقت آجا مدرسه من نیومد، هیچ وقت. یعنی من بعضی وقتا میرم تو مدرسه به دوستان میگفتم که دیشب با پدرم رفتم پارک، آجا برام بستنی گرفته پدرم. یعنی این سن اصلا ندیدیم، یا راننده آجا میومدن یا همراه آقا جان میومدن یا رئیس دفتر آقا جان ما ثبت نام مدرسه میکنن. ما ریش میزنیم یه بدبختی، ریش میزنیم ریاکاریم، ریش میزنیم فاسدیم. ما از 16 سالی که ما اونجا هیچ یه متر، چه 25 سال از سال 70 که ارشد سپاه نماینده حرفه غرب کشور بود که حالا استان همدان و ایلام و کرمانشاه، حاجا یه متر تو کرمانشاه زمین نداره، تو ایلام هم هیچی نداره، نه متر زمین نه چیزی. این واقعا بدبخت این قشریم. یه مؤسسه فرهنگی هنری دارم با آقای محسن افشانی، چند سالی که مشغولیم و خب خیلی باشون رفت آمد پیدا کردیم. خب تو باشگاه فوتبال هم چند باشگاه هیئت مدیره بودیم.
رولا واقعا کسی میتونه حرفای این آقازاده نماینده ولی فقیه در ایلام رو باور کنه؟ تو باورت میشه؟
ببین من خودم از نظر من، ببین این یه چیز بازی بی خودیه که جمهوری اسلامی شروع کرد و همین مسخره بازیایی که همین نجات هم میگه راجع به زندگی ساده زیستانه یا رهبری و وای مثلا نون پنیر میخوره و وای مثلا نمیدونم شب جای پتو موکت میکشه رو خودشو، از این حرفایی که هست. ببین اینا بالاخره جامعه به تناقض میخوره. اشکالی نداره اگر کسی ماشین خوب سوار بشه، اشکالی نداره اگر کسی ماشین خوب استفاده بکنه، حتی اگه نماینده ولی فقیه هم باشه، که تو اون اسنادی که منتشر شده هم داریم میبینیم که اون کارتی که کارت خودرویی که هست مالکیتش به نام نمایندگی ولی فقیه ثبت شده. خب چه اشکالی داره نماینده ولی فقیه هم ماشین خوب سوار بشه، مردم هم سوار بشن. ولی وقتی اینجوری بالاخره میان تو جامعه و اون میاد پسرش دفعه عکس ماشین ده تا مقام مسئول کشور رو منتشر میکنه، خب میبینه اونم داره حق میگه. یعنی میگه آقا اگه ماشین مدل بالا سوار شدن، که تازه مدلش هم بالا نیست، مثل که سال 2005، ماشین بالاخره لوکس سوار شدن یا ماشین خارجی سوار شدن، در صورتیه که مسئولین، در صورتی اشکال داره که مسئولین هم سوار نشن.
بله.
به اضافه این که شما یه قدرت رقابت آزادی رو بذارید توی کشور که مردم نرندین آتش‌خالای داخلی رو سمند و نمیدونم پراید و چراغش رو عوض میکنن، یه ایکس میذارن روش، یه ایگلک میذارن روش، بخوان اینا رو استفاده بکنن تو حوادث و مرگ و میر جاده‌ای و فلان و اینا. اینا این شکاف‌هاییه که، پارادوکس‌هاییه که تو جمهوری اسلامی به وجود اومده و خب این دعواهای سر ظواهر و این چیزا هم به خاطر همین.
خب اصلا مسئله اینه که خیلی ها معتقدن که چه نیازی هست به این که نماینده داشته باشه ولی فقیه در استان‌های مختلف کشور، در همون حال استاندار هم داریم، یعنی اینا مقامات موازی هم هستن، بعد یک امام جمعه هم هر شهری داره، اینا خودش لایه‌های مختلفیه که باعث میشه که یه بودجه زیادی هم صرف نگهداری مثلا اتومبیل‌های آقایون بشه و به قول تو اتومبیل پرادو و اتومبیل‌های دیگه که اینا الان سوارش میشن. واقعا آیا نیازی هست به داشتن این همه مقامات مختلف مذهبی در گوشه و کنار کشور؟
نه خب این چیزاییه که بالاخره خب مردم هم دارن میبینن و واقعا هم انتقاد درسته، ولی با الگوگیری از اون اوایل انقلاب اینا ایجاد شد دیگه. یعنی وقتی سازمان‌های عقیدتی سیاسی به وجود اومدن تو نهادهای نظامی، همون الگو رو اومدن درست کردن واسه ساختار سیاسی کشور. یعنی یک سری مقامات سیاسی رو گذاشتن، یک سری مقامات عقیدتی رو گذاشتن. حالا اسمش عقیدتی سیاسی نیستش، ولی خب اون آدما دارن همون کارکردها رو دارن و خب نماینده ولی فقیه هم پول مفت میگیرن واسه اینکه مثلا هر دو هفته یه دفعه نوبتی بهشون خطبه نماز جمعه برسه و همین شعاف های مسخره. یعنی بله. اینا واقعا توی یکی از چیزایی که اگه بخواد کشور اصلاح بشه و بخواد ساختار اصلاح بشه، اصلا این بازی ها و اینا باید برچیده بشه.
واقعا پول مفت، درست گفتی. یادم در دوران قبل از انقلاب مقامات ارشد دولتی اتومبیل های جیپ یا سواری به عنوان اتومبیل خدمت در اختیار داشتن، روی در ماشین نوشته شده بود که اتومبیل خدمت استفاده اختصاصی ممنوع، که البته کمتر مقام دولتی این تذکر رو رعایت می‌کرد. الان هم ظاهرا فرقی با گذشته نداره و آقایون مسئولین و آخوندهای سطح بالا خودروهای دولتی رو برای مصارف شخصی به کار می‌گیرن.
بله خیلی ها به کار میگیرم برای مصارف شخصی. من مثلا یادم اون موقع پدرم یه پیکان ترام 28 داشت زمانی که تو حوزه هنری بود، بعد اینو حالا مثلا میومد خونه مثلا ساعت 6 صبح میرفت ساعت 10 شب 11 شب اینو میومد خونه. یه روز جمعه بود که میخواستیم بریم خرید بکنیم، نمیذاش، میگفت با این ماشین نرین چون این بودجهشو مثلا پول بنزینش حالا استهلاکش و اینا رو بیت المال داره میده و داره از هزینه بودجه است و فلان و اینا، با این حق نداریم برین شخصی خرید کن، برین پیاده برین تا مثلا فلان جا برین. من یادم مثلا زنبیل به دست و اینا با بدبختی و مصیبت مثلا 10 کیلو 15 کیلو مثلا بار میکشیدم جمعه به جمعه میآوردم که، ولی الان نه، الان این چیزا اصلا ملاک نیست و دیگه همون کسی که اون امکانات رو داره دقیقا همون استفاده شخصی هم ازش میکنه.
دوستان، در این هفته خبردار شدیم که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته تمامی هواپیماهای قدیمی ایران ایر از جمله جت‌های بوئینگ 747 و 727 رو ظرف 3 ماه اوراق بکنه و اون رو به بهای کیلویی 5500 تومان بفروشه. بابک تقوایی، کارشناس هوانوردی، در گفتگویی با برنامه آخر هفته این تحول رو خبری دردناک توصیف کرده و میگوید هدف مسئولین از میان بردن تاریخ افتخارآمیز هما پیش از انقلاب اسلامی است.
تاریخ هوانوردی به عنوان یک میراث ملی در بسیاری از کشورهای جهان مورد حفظ و حراست واقع میشه، اما در ایران شرایط به شکل دیگری است. مسئولین دولتی جمهوری اسلامی دیدگاه سیاسی منفی و سودجویانه نسبت به این تاریخ دارند، به طوری که هواپیمای تاریخی به جای به نمایش درآمدن در موزه ها اوراق شده و فلزات اونها به قیمت بسیار نازل و پایین به فروش میره. من میتونم به چند نمونه بارز اشاره بکنم. در مرکز نمایشگاه هوایی تهران در روبروی پارک ارم در سالهای اخیر حدود 10 فروند هواپیمای تاریخی اوراق شدند. به عنوان مثال هواپیمای بوئینگ 727 شهباز که هواپیمای شخصی شاه پیش از انقلاب بود، در سالهای اخیر حدود 50% اون تخریب شده و قطعات اون به فروش رفته. یه هواپیمای میترا، یک هواپیمای سلطنتی دیگه بود، یک بوئینگ 727 دیگر هستش که این هواپیما به طور 70% تخریب شده و عرابه های فرود اون رو جدا کردن و به فروش رسوندن و تمام تزیینات داخلی اون رو جدا کردن و حتی از چرم روی مبل‌های اون هم نگذاشتن. این دو هواپیما در موزه یا مرکز نمایشگاه هوایی چندین سال به نمایش در اومده بودن، اما مدیریت سازمان صنایع هوایی ایران تصمیم به اوراق کردن اونها گرفت. تاریخ دوباره تکرار شده و متاسفانه در روز دوشنبه 8 اسفند ماه به دنبال دستور ریاست سازمان هواپیمایی کشوری جهت تخلیه هواپیمای آزاد خارج از فرودگاه مهرآباد، مدیریت شرکت هواپیمایی ایران ایر هما تصمیم به انتخاب 3 فروند هواپیمای تاریخی خودش کرد. این هواپیماها 3 فروند از 4 فروند بوئینگ 747 SB این شرکت هستند، هواپیماهایی که به درخواست مدیریت ایران ایر، هواپیمای ملی ایران، در اوایل دهه 1350 شمسی توسط بوئینگ طراحی ساخته شدند و در سال 1354 جهت انجام پروازهای مستقیم از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک مورد استفاده واقع شدند. این هواپیماها به سمبل و نماد صنعت هوایی ایران پیش از انقلاب و حتی پس از انقلاب تبدیل شدند، به طوری که در سالهای آخر عمر این هواپیماها که پروازی بودند، توریستای بسیار زیادی به ایران سفر می‌کردند تا فقط بتونن با این هواپیماها پرواز بکنن. متأسفانه ما شاهد انتقال این هواپیماها به مرکز نمایشگاه هوایی تهران هستیم تا در روزهای آینده شاهد اوراق کردنشون باشیم. این هواپیماها رو قرار هست اوراق بکنن و فلز اونها رو به قیمت کیلوی 5500 تومان به فروش برسونن. مشابه همین هواپیما بوئینگ 747 SP در آفریقای جنوبی در شرکت هواپیمایی ساوت آفریکن مورد استفاده واقع می شد، اما امروز شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی نخستین بوئینگ 747 SP خودش رو در موزه این شرکت به نمایش در آورده. حتی در کشورهای همسایه ایران، به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ترکیش ایرویز یک هواپیمای تاریخی ایرباس 300 خودش رو در یکی از فرودگاه‌هاش به نمایش در آورده، و یا در عربستان سعودی شرکت هواپیمایی عربستان سعودی تعدادی از هواپیمای تاریخ خودش رو در موزه هوانوردی ریاض به نمایش در آورده. اما در ایران ما شاهد هستیم با ارزش‌ترین هواپیمای مسافربری و غیر نظامی ایران که سمبل و نماد پیشرفت صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران پیش از انقلاب بود، امروز قرار هستش که تخریب بشه.
به گفته این کارشناس هوانوردی، جالب اینجاست که نزدیک 20 فروند توپولوف 154 روسی در مکانهای مختلف فرودگاه مهرآباد رها شدند، اما اونها رو اوراق نمی کنند، ولی این بوینگ ها رو که ارزش تاریخی داره اوراق می کنند. ضمناً این رو هم باید بگم که هفته پیش نام آقای تقوایی رو در گزارش مربوط به سانحه هوایی یاسوج اشتباهاً تقوی اعلام کردیم که از این بابت پوزش می خواهیم. رولا، تو نظر خاصی داری در مورد اوراق کردن این هواپیماهای تاریخی ایرانر؟
نه، به نظرم چیز دیگه میخوان، حالا نوندونی جدیده دیگه، پشتشو نمیدونم چیه، ولی خب این طرحایی که اینجوری میزنن یه دفعه و میان اینجوری اعلام میکنن، خب خیلی جوکه دیگه. یعنی بخوان اینا رو تو اغلب کشورهای دنیا مثل که تو موزه ها استفاده میکنن برخی از این رده ها رو، برخی
همینطور که آقای تقوایی بهش اشاره کرد در این پیامی که برای ما
فرستاد، یه سری از کشورها اینا رو تبدیل به رستوران هوایی میکنن، من دیدم یه سری ها رو، ولی اینجوری که اینا بخوان بفروشن و مثلا کیلوی 5500 تومن، یعنی کمتر از، یعنی حدود یک دلار،
حدود یک
یا
دولار.
یک یورو،
آره
یک
آلومینیوم به ارزش تقریبا یک دلار.
خب خیلی دولار. یعنی بعد ببینید پشتش کیه و باز کدوم آقازاده و شازده‌ای داره میخوره دیگه.
متاسفم.
نه، اون را سر درد مون سبزی.
سرم شکسته.
آقا! بشین همینجا. اینو میبرمش
برام.
بشین بذار.
من خودم میبرم ات.
برای تعویضش بدم. نداری
من. نه، غلط کرد.
وایسا 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 اور عظیم عظیم بس عظیم بده من یه فارسی عظیم بده. السلام علیکم.
اون سپام به خدا رو نمی‌سازیم.
بیل کردم.
سپام تو اینو به بنده بده.
باشه.
شاهد به خاک پاتو
ببرش.
به جان مولا، به جان آقای خمینی
بده. تعبیرش بده.
بیل من میرم به خونه مجلس تو خدا.
باشه.
خدا شاهد به خاک پاتو.
بیا. بیا اینو ببر. پایین تعبیرش.
تو رو خدا.
این شخص مهمه.
من بچه سپاه.
کجا می‌بینی؟
این بچه کردم پای یکشونه. کجا نخوره؟
نه
اطلاعاتش به درد
بیاد. ماشین رو اینجا.
این مرکزیه. بچه سپاه. ببر هویتشو. هویتشو رو کارشناسش ببین. بعد. وایس.
نه به خاطر.
نه 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 نه. هاروم لوخ بچی چی گفتی؟ چی قلش گوشتم چی؟ باشه 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 هاروم لوخ من دوی دسته
آقا 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 خوابونه من
و ما در این هفته فیلم‌هایی از رفتار خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و بسیج با برخی درویشان گون‌آبادی که در جریان درگیری‌های اخیر در خیابان پاسداران تهران روی داد در فضای مجازی منتشر شد که جملگی نشان از رفتار وحشیانه ماموران جمهوری اسلامی با درویشان غیر مسلح دارد. در همین حال چند سایت خبری گزارش دادند که شمار زیادی از دراویش گون‌آبادی دستگیر شدند و توسط سپاه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند، در حالی که قبل از ورود به اونجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. از شمار دقیق درویشان مرد و زن بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی اطلاعی در دست نیست. در بعضی از گزارش‌ها شمار دراویش بازداشتی 400 نفر قید شده، اما برخی گزارش‌های دیگه رقم بازداشتی‌ها رو بسیار بیشتر عنوان کرده و حتی صحبت از 2000 تا 2500 بازداشتی کردن. روح الله، گزارش منابع داخلی از تعداد دقیق بازداشتی ها، وضع اونها در زندون چی هست؟
تعداد دقیق که جالبه بگم که هنوز تعداد دقیق در نیامده، چون تو بخش زیادیشون توی مبادی ورودی تهران بازداشت شدن و خب اینا رو هر ضابطی بازداشت کرده و برده و یه سریاشون تو بازداشتگاه های دیگه، هنوز نتونستن تو این مدت تعداد دقیق بخوام بدن، ولی دست کم حداقل 3000 نفر رو بازداشت کردن. یه جمع زیادی توی همون پاسداران بودن که بازداشت شدن، تو خیابونای اطراف بودن، و بخش عمده تری که بازداشت شدن دراویشی بودن که از شهرهای دیگه می اومدن تهران و داشت می‌خواستن بیان به کمک دراویش تهران، که اینا تو مبادی ورودی شهر تهران تو اتوبان‌ها، تو عوارضی و اینا بازداشت شدن. ولی وضعشون اصلا خوب نیست تو زندان فشافویر، و خب با این فضا سازی که کردن، البته انقدر این فضا سازیشون مورد قبول افکار عمومی قرار نگرفت. به فرض مثلا همین حدادیان که کشته شد، محمد حسین حدادیان، خب جای سوال جدیه که اصلا چرا رو صورت این جای ساچمه است؟ مگر دراویش مگه تفنگ ساچمه‌ای داشتن؟ یا اینهایی که کشته شدن چرا رو صورتشون جای آثار ساچمه است یا آثار اینا داخل دراویش بودند و داشتن کار جاسوسی میکردند؟ این همین تجمعاتی که توی دیماه برگزار شد، اراذل و اوباش رو میریختن، بسیجی ها رو اینا رو میریختن تو مردم، و طرف مثلا میرفت یه دفعه این در پشت مثلا یه شمشیر میکشن به این کشاله رونش از پشت، یا یه چاقوی چیزی از پهلو فرو میکنن که مثلا اینا رو با لباس خود همون افراد هم هست، لباس شخصی هم دیگه، اینا رو داخل این تجمعات بودن. و خود نیرو انتظامی حمله کرده، چون تفنگ ساچمه‌ای رو ناجا داشت دیگه، خود ناجا حمله کرده پلیس ضد شورش و اینا رو زده کشته، حالا افتاده گردن دراویش، و حالا به این بهانه میخوان یه سری آدم و دیگر رو اعدام بکنن، بگن آقا اینا کشتن. خب دروغه، دروغ واضحه، و خب جامعه هم قبول نکرد، مردم هم قبول نکردن، و این فضا سازی مورد قبول خودشون بود. تو همون تشییع جنازه این آدما هم که میرفتی نگاه میکردیم، من آدم فرستادم، من کسی رو فرستادم که بره برای من خبر بیاره، تو همون تشییع جنازه اینا هم که میرفتی، اینا همه از خداشون بودن، یعنی همین کادرای ناجا بودن، سربازای ناجا بودن، یه سریاشون لباس شخصیایی بودن که از سپاه اومده بودن و از دژبان و مژبان از این چیزا جمع کرده بودن برده بودن. مردم نرفتن تو این تشییع جنازه ها، چون بالاخره تکلیف روشنه، یا با مردمی یا علیه مردمی. وقتی با مردمی که خب تکلیفت معلومه، وقتی علیه مردمی که خب اگه بکشنت هم که دیگه بعد ببرن چالت کنن، حالا اسم شهیدم میذارن رو تو اینا، دیگه این بازیای حکومتیه.
این ماجرا که اون اتوبوس اگه یادت باشه خیلی سر و صدا کرد، به دولت یعنی نیروهای انتظامی مدعی شدن که راننده یکی از دراویش بوده، ولی درویش ها میگفتن که نه، راننده از ما نبوده. دیدم آقای عمادالدین باقی در یه مقاله نوشته بود که ظاهرا یک درویش رانندگی اون اتوبوس رو بر عهده داشته که چند تا مامور انتظامی رو زیر میگیره. منابع تو چی میگن؟ آیا راننده درویش بوده یا نبوده؟ چون یک فیلمی هم ازش مثل که مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن که در بیمارستان وضعیت خوبی نداره و خودش تأیید میکنه که راننده اون اتوبوس قضایی بوده.
نیروها رسیدن نیروهای کلامتری، من نمیستم نیروهای کلام، ضربات زیاد عصبانی شدن، رفتم دو جمعیت، نمیدونم مالا کیون، چون من راننده اتوبوس بودم، نشستم پشت اتوبوس، اتوبوس مال من نبوده، مال بنده خداییه. اصلا اون لحظه من حالیم نشد، میکنم قصد کشتن نشدم، عصبی شدم، گاز فشار دارم، نشدم به جلو، اختیار دست خودم نبود. من تسلیت میگم دیگه، شده کار شده، حالا ما اعدامی، ما مثلا چیکار کنیم؟ یه شده دیگه، ما هم دو تا بچه داریم، یه عمر تلاش کردیم که زندگیمون موفق شد، یه اعدامی، حالا ما چیکار کنیم دیگه؟
نمیشه به این دیگه، اینا تک نویسی های تلویزیونیه دیگه، حالا تک نویسی تو بازجویی داریم، هر کسی علیه اون یکی می نویسه، یه صفحه دو صفحه راجب 500 نفر یه دفعه میشینه می نویسه، ولی اینا هم تک نویسی های تلویزیون جمهوری اسلامی، اصلا نمیشه بهش اعتبار کرد که طرف میچسبونن به هم و اونجا تحت فشار، معلوم نیست که چه اتفاقی داره میفته. خود دراویش هم میگن نه من نمیدونم آقای باقری با چه ضرس قاطعی این حرف زده که از دراویش بوده، شاید میخواسته به گزارش منابع حکومتی استناد بکنه، اما میگه نه دراویش نبودن. ولی اینجا باز هم یک تناقض بزرگی وجود داره. آقای روحانی میگه که من در تماس با امانوئل مکرون گفتم پلیس ما از سلاح استفاده نمی کند و با باتوم و اینا مردم را سرکوب می کند، و مکرون هم گفت ای ما تعجب کردیم. خب اگر که اینجوری بوده اون اتوبوسی که فیلمش هست و از اونجا رد شده چطور با تن با رگبار این تمام بدنه اتوبوس مورد اصابت قرار گرفته، شیشه ها خرد شده و اصلا اون راننده رو باید کشته باشن اینا تا بتونن اون اتوبوس رو متوقف بکنن. نمیشه که شما رگبار ببندی و تمام شیشه های اتومبیل اتوبوس خرد شده باشه و راننده رو زنده بتونی بکشی بیرون. خب راننده هم باید کشته باشی که بتونی بکشیش بیرون. پس اینم با اون تناقضه، اگه پلیس سلاح استفاده نمیکنه این اتوبوس رو هوا اجنه به رگبار بستن، کی به رگبار بستن؟
وقتی هم میگه که ما پلیسمون از هیچ چیزی غیر از باتوم اینا استفاده نمیکنه، تو همین فیلم دیدیم که دارن با شمشیر و قمه بسی بله. درویشا رو کتک میزنه و
بله دروغ میگن، دروغ میگن. من توی کوی دانشگاه سال 78 دقیقا یادمه تو پارک دانشجو بودم و اونجا روز 20 فکر میکنم همون شبی بود که خامنه‌ای صحبت کرد و اولین گریهش اونجا کرد که دید جواب داد واسه دومی 88 هم گریه کرد.
بله
آره تو 20 تیر بود فکر کنم، نمیدونم تاریخش کی بود، 20 21 تیر بود، تو پارک دانشجو بودم. بعد از اینکه خامنه گریه کرد این وحوششون رو از بیت رهبری که اومده بودن بالا داشتن میومدن، طرف شمشیر دستش بوده انقدر تو 78
بله.
شمشیر دستش بوده انقدر و یک جوری اومد مثلا بزنه پشت پای منو که اگه من پامو یه انقدی نکشیده بودم جلو این کشاله رون من از پشت تا این ماهیچه رفته بود با شمشیر. اینا نه، اینا کاملا وحشی هم پنجه بوکس استفاده میکنن، از این زنجیرهای چیز استفاده میکنن، یعنی کاملا به غیر از اون سلاحایی که دارن از این چیزا هم استفاده
خب
میکنن و اونو میندازن گردن مردم.
مثل همون شخصی که هفته پیش عکسش رو نشون دادیم، یکی از دوستان برای ما فرستاده بود، علی کوچولو اگه یاد باشه، اون مرد عظیم و جسه که علی کوچولو، و صحبت هانی کوردر هم کردیم در همون برنامه. راستی راجع به هانی کوردر اینم بگیم که هفته پیش بس که تو گفتی لیدر تیم
آره من اشتباه گفتم، گفتم پرسپولیس، لیدر باشگاه استقلاله، لیدر بوخچیای استقلاله، و یکم گفته بود مثل که شنیدم که گفته بود سوریه نرفته و متاسفم و اینا. خب چیزای واضح و مشخصه، شما بزنید توی اینستاگرام بزن هانی کوردر، فیلمای سوریهش میاد بالا، فیلمای جایی که رفته میاد بالا دیگه. این که چیز عجیبی نیست که بخوام دیگران رو متهم بکنیم به دروغگویی به خاطر اینکه خودمون حوصله سرچ کردن نداریم.
بله خب این حرف تو حرف اومد به هانی کوردر پرداختیم. روح الله من در یکی از گزارش‌ها دیدم که دادستان تهران جعفری دولت آبادی و چند تا از مقامات دیگر قوه قضاییه در زندان رفت و آمد دارن. یادم تو در برنامه قبل گفته بودی که برای خوابوندن سر و صداها جعفری دولت آبادی رو از سمتش برکنار خواهند کرد. بالاخره دولت آبادی رو بر میدارن یا چی؟
من قاطع نگفتم برکنار میکنم، گفتم نهایتا اگر بخواد که اون گزارش اون کمیته بخواد به نتیجه برسه، چون دادستان تو این قضایا مسئولیت مستقیم داره. ببین ما دادسراها، مثلا دادسراهای مختلف هست که داره کار میکنه، پولی، بانکی، ارشاد، دادسرای رسانه، دادسرای نمیدونم جرائم رایانه‌ای، دادسرای فلان بیسار، اینا همه داره کار میکنه دادسرا. رئیس این دادسراها هر کدوم میشه معاون دادستان، یعنی دادستان اینها رو منصوب میکنه به عنوان رئیس اونجا و اینا مقام قضایی هن. که بازجو باید گزارش بده به اینها، حالا به بازپرس، به دادیار، به اینا باید گزارش بده دیگه بالاخره، و اونا همه میاد زیر نظر رئیس مجتمع. ما میدونیم تو همین بازداشتی هایی که مثلا به حساب آمد نیوز گرفتن و خب هر کی خوششون نمیومد پرونده آمد نیوز باز میکردن میگرفتن براش، تو اینا مثلا رئیس دادسرا رسانه میرفت بازجویی میکرد، قطبی رئیس دادسرا رسانه خودش پرونده ها همه دستمون و میرفت بازجویی میکرد. حالا اگر اتفاقی برای متهم بیفته توی زندان طبیعیه که معاون دادستان باید پاسخگو باشه و به تبع مقام بالاترش که خود دادستانه. صحبتایی که بود تو داخل این بود که اگر بخواد این پرونده به نتیجه برسه و بخوان تبع جامعه رو بگیرن که سید امامی حالا کشته شده یا حالا این فعالان محیط زیست تو زندان تحت فشارن و اینا، در نهایت حالا مثلا دادستان رو عوضش میکنن یا با همین موضوع مثلا تبع اینو میگیرن میره. چون دولت آبادی هم خیلی الان داره تقریبا خیلی وحشی شده و داره مثلا
به کدوم یکی از آخوندها وصله دولت آبادی؟
به محسنی اژه‌ای و صادق لاریجانی، مستقیم از این دوتا دستور میگیرن.
نه یعنی میگن پارتیش کدوم یکی از این آخوندها هست؟
پارتیش که از زمانی که من فکر میکنم بیشتر با محسنی اژه‌ای رابطش جورتره، یا با محسنی اژه‌ای و با یه واسطه هم با خود لاریجانی. بعضی موقعا توی یه سری پرونده ها خود صادق لاریجانی بهش میگه مثلا این کارا رو بکن، مثلا تو پرونده بازداشت اون متهمای افرادی که حالا زن نشت اطلاعاتو داشتن واسه با جاسوسی دخترش، اونو مستقیم خودش با دادستان صحبت میکرد، یعنی میگفت اینا رو بگیرین. یا مثلا سر پرونده ی آمد نیوز که خب تقریبا 100 تا متهم داره و هر کسی خوششون نیومده به اسم آمد نیوز گرفتن، تو اون مستقیم با یه سری درباره یک سری متهم‌ها و اینا با دادستان صحبت میکرد.
به صادق لاریجانی اشاره کردیم، عکسی از ایشون دیدم با نزدیک به 20 تا بادیگارد رولا. واقعا لاریجانی نیاز به 20 تا بادیگارد داره برای رفتن تو خیابون؟
از بس چهره، از بس منفورن اینا. یعنی ببین آدمی که احساس محبوبیت بکنه که خب با بادیگارد نمیره بیرون، که این مشخصه که خودشون هم قبول دارن که در اکثریت نیستن، قبول دارن مردم به خون اینها تشنند، قبول دارن بین مردم محبوبیت ندارن و همه اینا، وگرنه لازم نیست اصلا اینقدر تو بادیگارد. حالا جزء سران قوه هستی، یعنی خب انقدر دیگه تشریفات لازم نیست. و همینا به هاشمی ایراد میگرفتن، همینا مثلا به شخصیت های دیگه ایراد میگرفتن که شما چرا انقدر مثلا چیز دارین، بالاخره محافظ دارین و تیم حفاظتی و اینا، ولی خودش میبینی خب یه صادق لاریجانی مثلا اگه جمهوری اسلامی نبود به خدا یه دونه نی بعد میدادی دستش، تازه باز یه گله رو هم نمیتونست بچرخونه. یعنی اینا به خدا یه گله رو هم نمیتونه از این ور خیابون رد کنه ببره اون ور خیابون، 4 تا گوسفند. خب الان مثلا رئیس قوه و نشسته و محافظ و دیگه این هست دیگه فعلا.
گهی زین به پشت و گهی پشت به زین.
پشت به زین اینا هم میرسه بالاخره.
بله. دوستان، شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی تنها در مورد دراویش بازداشتی نبوده و بنا به گزارش‌ها از ششم دی تا امروز تنها در تهران 35 زن به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری مورد حملات خشونت‌آمیز و دستگیری و بازداشت قرار گرفتند که به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در لندن مورد شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفتند. وکیل یکی از زنان بازداشتی به نام شاپرک شجریزاده میگوید که شاپرک در بازداشتگاه وزرا تحت شکنجه قرار گرفته و ماموران در چندین نوبت یک ماده ناشناخته رو به زور و اجبار به او تزریق کردند. رولا، ظاهرا آقایون جمهوری اسلامی براشون این مسئله حجاب اجباری در حد مسائل امنیتی از اهمیت برخورداره که با معترضین چنین رفتار سبوانه ای رو در پیش گرفتن. آیا مشخص هست که چه ماده‌ای به خانم شجریزاده تزریق شده؟
بستگی داره آخه، مثلا اگه بخوان ممکنه یه موقع تو زندان سر صدا زیاد میکرده، تو بازداشت میکوبیده به در، خب بهش مخدر میزنن که در حد همین ترامادول و نمیدونم این چیزا، حالا نمیدونم تزریقش هم هست یا نه، ولی یه چیزی تو این جنس میزنن که آروم بشه و از سر صدا و اینا بیفته. و اگه بخوان حالا اعتراف بگیرن، باز یه مدل دیگه وجود داره. اگه بخوان بالاخره، نه من نمیدونم تو چه شرایطی بوده و اون ماده تو چه شرایطی بهش تزریق شده. مثلا من یادم خودمون تو سال همون 88، خب همون تو بند الف می اومدیم بیرون، دستمون کرده بودن جلوی من، مثلا آقای دکتر مهندس معتمد نیا بود، رئیس ستاد صنعتگران، آقای موسوی بود پشت سرم فکر میکنم ابتهی بود، یا حالا مثلا اینجوری چشمن داشتیم دیگه همجوری منیم جلو. اون موقع بحث این بود که خب روح الامینی و کامرانی و اینا که توی کهریزک کشته شدن اینا مننجیت داشتن و خب اومدن به ما مثلا آمپول مننجیت بزنن که بگن حالا این سه نفر ما تزریق واکسن کردیم و خب اینا به خاطر اینکه مننجیت نگیرن اینجا بمیرن. خب اون پروژه اون موقع بود. میگم بستگی به شرایط داره که آدم بدونه تو چه شرایطی این تزریق شده، الان نمیشه به طور قطع اظهار نظر کرد، ولی شرایطشون تو زندان اصلا خوب نیست. اینا بخش زیادشون منتقل شدن به زندان قرچک ورامی که اونجا اصلا یه تبعیدگاه خیلی وحشتناک
ظاهرا مورد حدک حرمت هم قرار گرفتن در این زندان قرچک.
بله اونجا اصلا خاطرات زندانیا رو به شما نگاه بکنی، اعتیاد خیلی زیاده، فساد خیلی زیاده. و خب ببین حالا بحث این نیست که تو زندانم خیلی از زندانیا هستن که دارن با زندانبانا همکاری میکنن، یعنی مثلا زندانبان میگه اینو مثلا برین اذیتش بکنین و اینا یه سری آدم دارن اونجا که یه دفعه میفتن به جون یکی، آزار میدن، آزار جنسی میدن، آزار جسمی میدن، آزار روحی میدن که اینا مثلا براشون عبرت بشه که دیگه از این کارا نکنن اینا. ولی خب خود خامنه ای هم گفت دیگه، گفت زندان آدم ها رو مصمم میکنه. اگر شاه میدونست که ماها رو میندازه زندان، حالا خودش حالا دو روز فکر کنم بیشتر زندان نبود، ماها رو میندازه زندان و اینقدر مصمم میشیم و اینا، این کارا رو نمیکرد.
امروز ضمناً دیدم خانم مهناز افشار بازیگر سرشناس توییت کرده که به دلیل حمایت از دختران خیابان انقلاب تصویر ایشون تا اطلاع ثانوی در تبلیغات شهری مجموعه خانگی گلشیفته ممنوع شده. افشار نوشته که خوش به حال اونها که خوشحال میشوند، اما ارزشش رو داشت. دوستان در این میان خبری دیدم از خبرگزاری فارس که به نقل از آذری جهرومی وزیر ارتباطات یا به قول برخی وزیر عدم ارتباطات چنین نوشته بود: تا به حال ندیدم زنی فساد، تبانی یا اختلاس کرده باشد. برای بازگرداندن سلامت به ادارات از زنان استفاده کنیم. البته آقای وزیر چیزی در این باره نمیگه که با همین زنان چه رفتار بیرحمانه‌ای در زندان‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. و ما برنامه آخر هفته رو در اینجا به پایان میبریم. سپاسگزاریم از همراهیتون. توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. در اینجا من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.